رادیو فرهنگ.
با برنامه صف کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صف کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صف کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه صف کلاژ. امیدوارم حالتون خوب باشه. این صف کلاژ شماره 142 است که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم اوقات گرانبهای شما خواهم شد. از آلزایمر خامنه‌ای بگیرید تا اسکل کردن روحانی توسط روحانیت مبارز و تا آنتیک هفته و جغجغه نظام تا برسیم به آقای فربد طلایی، یک عجوبه‌ای که من و تو آسش روم کرد و از این صادراتی های نظام هست. از سلطان کره بگیریم تا سلطان صداقت و همچنین آنتیک های برنامه و دیگه. با من باشید با برنامه صف کلاژ و آهنگ اول برنامه تقدیم شما عزیز دوست داشتنی.
Oh,
بله عزیزان، همونجور که میدونید هفته دفاع مقدس، کار شق القمری که اینا 40 سال پیش شروع کردن، هر سال هفته اول مهر ماه 31 شهریور تا 6 مهر ماه به نام هفته دفاع مقدس انجام میشه و گرامی میدارن و اینا فکر میکنن که خب پیروز شدن دیگه. بالاخره هر دو طرف فکر میکنن پیروز، در اصل صدام گیدی وجود نداره، اونور خمینی وجود نداره، ولی اینا دیگه ولکن قضیه نیستن. در اونجا اتفاقات خیلی در اون رژه و در اون سخنرانی ها و اینا که اکثرا هم آنلاین بود اتفاقاتی افتاد که خالی از لطف نیست، و اینکه رهبر معظم با 83 سال سن آلزایمر گرفته. چرا نمیدونم، چه 83 سال که سن نیست برای اینا. یارو نوری همدانی رو داریم، صافی گلپایگی داریم که یه بار ریسیت کردن دیگه، ریسیت کردن، ما میگیم ریسیت، سه قرن دیدن دیگه. سال 1296 یکشون به دنیا آمده، قرن 12، قرن 13، قرن 14 هم که دیگه یواشو سر میاد دیگه، یا 13، 14، 15 هم باید اینجوری بگیم دیگه. در صورت سال آینده سه قرن ها اینا میتونن بگن که ما دیدیم. و خیلی عجیبه که جناب خامنه‌ای آلزایمر گرفته. بریم گوش کنیم، در حالی که ستاره ایسی ستاد مشترک جمهوری اسلامیشون 5 روز قبل سخنرانی کرد، آقای خامنه‌ای به اتپته افتاد و دنبال اسم این بابا میگشت و در صورت نتونست پیدا کنه، و بعد خودتون گوش کنید ببینیم دنیا دست کیه.
ما البته باید بگم در باب دفاع مقدس کوتاهی کردیم، البته این کارهایی که آقای سردار عزیزمون رئیس ستاد بیان کردن کارهای بسیار خوبی است، کارهای بسیار با ارزشی است که انجام گرفت، اما در این حال کمه.
بله، این آقای خامنه‌ای بودن که به اتپته افتاده بودن و جنتیوار قاطی کردن، نمی‌دونن چی باید بگن. حالا یواش یواش هم کار زهر خوردن خمینی هم یک حرکت مدبرانه توصیف کردن و پشپندش حلمن مبارز طلبید آقای سلامی، که اونم با هم دیگه پشتر هم گوش میمیم. اول ببینیم حرکت آقای خمینی برای خوراندن یا خوردن جام زهر مدبرانه بود از زبان رهبر معظمشون، بعد بریم سراغ حلمن مبارز طلبیدن این یابو سردکار سلامی که هنوز این کشف کروناشون مستعان صد هنوز خنده بازاریه بین مردم، ولی 800 میلیون تومان آب خورد. بریم اول خامنه گوش کنیم، پشمندش هم بریم سرکار سلامی.
قبول قطعنامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، اینم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد. و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره. کار بسیار عاقلانه بود، بنابراین از اول تا آخر مسئله دفاع مقدس یک پدیده عقلایی و یکی از عقلانی ترین حرکات ملت ایران بود و تحریف ها رو در این مورد بایستی مراقب بود.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود، تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم.
والا کرک و پر ما شنیده بودیم، کرک و پشم نشنیده بودیم. این بابا این جا انداز بوده. من شنیدم که ایشون در محل جمشید زمانی که زمان شاه فقید اون ژتون میفروخته، سر کوچه تلکه میگرفته و اینا. یه عکس اومد بیرون که یک خانم فاحشه یا گرفتن دارن میبرنش اول انقلاب، میگفتن این همون سرکار سلامی. حالا زیاد مهم نیست باشه نباشه، ولی از نوع صحبت کردنش مشخصه که 100% از همون مناطق میاد بیرون و کسی که فرمانده نفر دوم مملکت علاوه نظامی، نفر اول فرمانده کل قواست که خامنه‌ایه، نفر دوم فرمانده سپاهی که این باباست، باید خیلی شکیل‌تر و زیباتر صحبت کنه که بگه کرک و پشم شما رو باید نمیگه واجبی آورده، یا مثلا مخواستی با نورت کرک و پشم مثلا ترامپ ترتمیز کنی. اینا من واقعا ادبیات اینا واقعا تو حلق مقام معظم رهبری با این ادبیاتشون. حالا در صورت اینا چون با هم هماهنگی هم نمی کنن، اگه یادتون باشه بعد اینکه عین الاسعد رو زدن آمدن خیلی شلوغ کردن که ما زدیم، یکشون گفت 138 یکی گفت 154 تا، این جقجقه نظام داشت جر میخورد که 200 نفر کشته شدن، خیلی کشته شدن و اینا صداش در نمیارن. در صورتی که تو کشورهای غربی اگه یه نفر کشته بشه یا مجروح بشه 100 درصد اگر صداش در نمیارن مردم صداش در میارن. در صورت یادآوری کنم این آقا در این برنامه در این سخنرانی آمد اعلام کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده، عین الاسد یک نفرم کشته نشده، در حالی که امیر حاجی زاده فرمانده فضا و هوانورد این سپاه اعلام کرد که خودتون ببینید برنامه این تناقض گویاشو خیلی جالبه و قبل از اینکه بریم آنتیک برنامه رو ببینیم و بشنویم و گوش کنیم، این تیکه از صد تا آنتیک جالبتر و زیباتره.
عرض کردم دنبال کشتن نبودیم، ولی میدونیم کشته‌های زیادی دادن. خود پنتاگون هم اعلان کرد که سخنگوش ما در حال برآورد خسارت‌ها و شمارش کشته‌ها اینا هستیم، خودشون هم اعلان کردن. و اگر این دروغی که رئیس جمهور آمریکا گفت راسته، خب خبرنگار راه بده به اونجا، چه خبرنگار راه نمیده، هیچ کس راه نداد، حتی عراقی راه پیدا نکردن به اینجا.
حتی سربازان شما را در عین الاسد نکشتیم، اما بدانید هر کسی در این ماجرا نقش داشته است زده خواهد شد. این پیام جدی است.
خب پس از حمله موشکی به پایگاه عین الاسد، ما دیدیم که آمریکایی گفتن نه ما تلفات ندادیم.
حتی سربازان شما را در عین الاسد نکشتیم.
ولی بیشک تلفات سنگین بوده، حکایت از نزدیک به 300 تن زخمی و کشته.
حتی سربازان شما را در عین الاسد نکشتیم.
بله عزیزان، این دقیقا یک روز بعد از مرگ یعنی خاکسپاریه قاسم سلیمانی بود و زدن عین الاسد بود که شبش آوردنش این بابا را تو تلویزیون حاجی زاده را، و خیلی جالبه که خیلی ذوق میکرد، هنوز صداش در نیورده بودن برای هواپیمایی که منهدمش کرده بودن و بار منفجرش کرده بودن و اینجوری هم رجزخونی میکرد و جقجقه نظام که پشپندش برنامه گذاشت تو همون روزا و اون دیگه رفت تو 300 نفر کشته و زخمی و این صحبت ها. جقجقه نظام هم برای چی آوردن بغل این نگذاشتن؟ به خاطر اینکه جدیدن حرفایی که این میزنن را اول مشرق نیوز سایت سپاه و تسنیم پخش میکنه و بعد از این میان رفرنس میگیرن، میگن که اون اپوزیسیون منطقی نظام که حالا جدیدن استقلال اپوزیسیون منطقی نظام آقای الف دال امید دانا این حرف رو زد و بعد پخش میکنن تو جامعه، در صورت حرف خودشون رو میدن تو دهن این پخشش میکنن. حالا این از این، بریم سراغ آنتیک اول برنامه که هفته پیش اصلا آنتیک نداشتن و بازم سپاسگزاری میکنم از هفته پیش که برنامه مورد توجه بسیاری از عزیزان قرار گرفته بود. پس با این شرط من همش برنامه رو تم غمگین میبندم دیگه، اینجوری فکر کنم همتون دوست دارید که غمگین ببندیم. امیدوارم که برنامه شاد باشه تا زمانی که رژیم بیفته. بریم آنتیک اول برنامه رو گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و اگر که قابل تحلیل بود تحلیل، اگر نه که بریم یه آهنگ گوش کنیم و برگردیم.
جناب استاد، در زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، به غیر از حضرت عیسی مسیح پیامبران دیگری هم ظهور میکنن، مثل حضرت خضر، حضرت الیاس، ادریس، اینا چه وضعیتی دارن؟
البته هم الان که نشستیم پلو هم حضرت خضر تشریف دارن.
بله.
یعنی ظاهره، ولی ما نمیشناسیم چون ایشون ماموریت زیر نظر امام است انجام میدن دائما مشغول
مامور به غیبت نیست
نه حاضر نمیشه مثل خود امام است امام است زندان هستن
درست پیامبران دیگه چطور
بله جناب الیاس هم تشریف دارن هستن الان ایشون تو دریا ها ماموریت انجام میدن برای امام است و حضرت خضر و خشکی ها و هر سال هم تو حج اونجا هسته مشتمه هستن
حضرت ادریس هم هستن یا نه؟
نه جناب ادریس تو بهشته
سلام و خزن احوال شما شما خوب هستید شما حضرت یونس مگه تو نهنگ نبودید شما آه یوسف زلیخا بود جانم آه یونس تو نهنگ آمدی من مخلصم چاکر شما هستم خواهش میکنم تشریف تشریف باید اینجا شای با هم دیگه بخوریم باشه باشه علام خواهش میکنم اجازه سلام مخلصم چاکرم اول شما خوب هستید جانم دانیال نبی هستید شما مگر تو شوشی دانیال نماد باشید اون آمدید آمدی سری بزن اینجا هلند آمستردام مخلصم هینیکن آمدی بخوری باشه باشه من مخلصم الان اجازه بدید من کارم تمام شد چک چک حتما حتما بله باشه الان میام شما کی؟ آه بله بله نفهمیدم منظور چی الان میام بله بریم یه چیز گوش کنیم و برگردیم به خدا قسم این یارو یابوه من نمیذارم یعنی من عذرخواهی میکنم از یابوه محترم ولی این دیگه واقعا یابوه
سینماگران به مناسبت روز ملی سینما ما سینماگران در روز ملی سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلمسازی هستیم
حتما ببخشید ما اصلا حواسمون نبود تو این سالها نمیدونم چرا این اشتباهو میکردیم خیلی عذرخواهی میکنم آقا برای چی سانسور میکنین برای چی فیلم نمایان میکنین الکی رد میکنین دیگه این کار نکنید از فردا اعلام کنید به همه بگید که دیگه ممیزی و سانسور رو دیگه برچینن دیگه دموده شده بله اصلا همه چی عوض شده دگرگون خوبه راضی هستین
یه برنامه شبکه 3 پخش میشه به نام عصر جدید خیلی هم گرفته همون گات تالنته همون بقول معروف بریتیش گاتالنت، هلند گاتالنت، آمریکا گاتالنت یا حالا چیزای دیگه حالا اینا آمدن از روی اون کپی برداری کردن و سبک و سیاق ایرانی بهش دادن و برنامه هم خیلی موفقه دومین سالش هم هستش 4 تا داور داره یه داور هستش که موزیسینه خانم رویا نونعالی بازیگر ستاره سینمای ایران و آقای امین حیایی اون یکی بازیگر ستاره سینمای ایران داوری میکنن. یه داور دیگه هم ازش به نام آقای بشیری که ایشون هیچ محلی از اعراب نداره، از این بچه بسیجی ها بوده که آقای علی فروغی رفیق فابریک علی فروغی مدیر شبکه 3 هستش که همون آقایی که برنامه 21 22 ساله آقای فردوسی پور توش کرد و بس درشا و این آقا اینا آوردن کنش داور این برنامه به این مهمی که استعدادیابیه در اصل. حالا این آقا تقش در نیامده، تقش در آمده، اینا خب افتخارم میکنن دیگه. حالا عراوری یعنی رفته برگشته به شغل خودش، بریم شغل خودش ببینیم و ببینیم ایشون چه کار حسنه و بعد برمیگردیم و دوباره میریم و گوش میدیم که این آقا در رابطه با خیلی مسائل دیگه هم اظهار نظر میکنه. دیگه جفتش با هم دیگه پشت سر هم میذارن دیگه، ببینیم و گوش کنیم. اینم از داور برنامه خیلی موفق و مهم عصر جدید آقای بشیری.
چی داری میگی؟ آنچنان از موضع عزت و عظمت داره حرف میزنه انگار برنده جنگه. اومد به حضرت تیکه بندازه، گفت کما قلت اونطور که داری میگی، چنکه مقتدره قاهرتون غالبه. اومد حضرت رو مسخره کنه، گفت یه جور داری تعریف میکنه انگار شما مقتدر جنگ بودید، انگار شما قاهر و غالب بودید. فدای کلامش فرمود آره شهید دادیم، توی روایت شهادت با افتخار میگیم. حالا حضرت زینب ادامه روایته، قرار این خاندان به اسارت برن، چرا؟ روایت فتح تاریخ رو روایت کنن. اگر که شهدای کربلا در همون کربلا محبوس مونده بودن، خاندان اسمت و طهارت به اسارت نرفته بودن، الان
یکی از تبعاتش اینه که قبح فیلتر شکن در خانواده مذهبی سنتی ما حتی شکسته شد. قبل از اون مادر میگفتش به بچهش که شیرم حلالت نمی کنم، راضی نیستم رو گوشید فیلتر شکن باشه. بعد که فیلتر شد و دید نیاز داره به بچهش گفت عزیزم واسم فیلتر شکن نصب میکنی. و نسبت کنترل والد و فرزند برعکس شد. بچه قبلا بچه ها نوجوان ها فیلتر شکن داشتن، خودم رو به بلاحت و حماقت نمیزنم بگم نداشتن، اما همیشه با دیفالت و پیشفرض روشنش نمی کردن. اما چون الان دیگه به عنوان پیشفرض اول فیلتر شکنشون روشن میکنن بعد همه جا میرن، دیگه هیچ محدودیت و ممنوعیت وجود نداره. بسیاری از قبها شکسته شده. سیاستگزار ما نمیفهمه که هزینه تصمیم نگرفتن، هزینه تردید کردن، هزینه فیلتر کردن از هزینه این کارها رو نکردن به مراتب بیشتره.
بله عزیزم، وقتی مدیر شبکه 3 یه بچه بسیجی 32 ساله باشه که جانم فدای رهبر باشه و مغزش توش پهن ریخته باشن، داور مهمترین برنامه‌ش این آقای بشیری میشه که از داستان حضرت زینب و کوی کربلا و کوفه و از این کوی کربلا، یه چیزی ما گفتیم صحرای کربلا، از این چیزا میاد میگه و یه جوری هم تعریف اون انگار که اونجا بوده بغل دست زینب ایستاده و داشته میشه که چه صحبتای بین زینب و حسین سر گرفته بوده و در صد در جریان بوده، تمام این کارا در جریان بوده. و بعدش میاد گیر میده که چرا فیلتر میکنین، فیلتر قبحش میده، گناه کبیره مرتکب میشه و خودتون شنیدید و دیدید اینا دارن خیلی راحت خیلی لاک‌پشتی دارن نفوذ میکنن به جوونا و نوجوونا مملکتمون که ماها میکنیمش جوک، میخندیمش، ولی این اتفاقات داره میفته. حالا یک خانم آوردن توی تلویزیون و براش تبلت نگیرید، براش کامپیوتر نگیرید، ولی براش بچه درست کنید، داداش یا خواهر درست کنید. گوش کنید، به خود من نمیگم این خانم آوردن، نمیدونم این بابام کی هستش، فقط در بهترین ساعت تلویزیون اینا رو لایو آوردن و دارن اراجیفاشون رو گوش کنید دیگه، یعنی گوش میدن دیگه.
و من میخوام عرض کنم اگر ما میخوایم به تکلیف خودمون عمل کنیم، یعنی مجاهدانه، چون فرصت ما کمه، همین یکی دو دهه است، خصوصا عزیزانی که در واقع این تقید رو دارن که میخوام بالاخره در طول زندگی فقط لذت جوی شخصی و اینکه حالا من هر شب ساعت 10 میخوام بخوابم حتما بخوابم نباشه، و اینکه آدم یه فداکاری، یه مجاهدتی در راستای یک منفعت بزرگ انشاءالله اخروی و دنیاویش هم پیش چشم میبینیم، هم در زندگی خودمون، فرزندانی در واقع در دور و بر ما زندگی میکنن که فضای زیست متعادل تری رو تجربه کردن، آسیب‌های تک فرزندی رو دچار نشدن، به فرزندانمون به جای تبلت و لپتاپ و هزار امکانات دیگر خواهر و برادر که مهمترین امکان زیست متعادل هست رو هدیه بدیم، و بعد یکم دراز مدت در سالمندی این عزیزان بتونن این همه تلاش‌ها و محبت‌های ما رو بالاخره به ما برگردونن، ما خودمون در واقع در طول عمرمون زندگی بهتری داشته باشیم.
بله، بچه تون اگه تبلت میخوام، کامپیوتر میخوام، براشون بچه درست کنید، بعد بگید بیا با آبجی کوچیکت بازی کن، بیا با داداش کوچیکت بازی کن، و خاندان و اون دودمان خانواده را برباد نه، یه مداری پر ملاتر کن. دعوای دوتا آخوند بریم ببینیم یکم دلمون خنک شه و برگردیم بریم سراغ کرونا که بازم وضعیت قرمز و بازم فاجعه هایی که در مملکت ما داره صورت میگیره.
این تلویزیون رو قیده بوده و سه ساله بوده، چون شهید تحریمه در هیچ مقتلی نیست، راست هم میگه، بنده هم که تمام مقاتل شیعه رو دیدم و بعضی از اهل تسنن ندیدم، اما چرا همه قواهی خرابه شام درسته، روزش رو بخونیم، گریه کنیم، شعر بخونیم، مقتل بخونیم، حالا اصرار میدن شد. بله، یک کتاب به نام ستاره اجماع خلاف
اینه،
نظر اجماع
شما بلد نیستی داشته حرف بیرفت نزدیم به سر امام حسین رو به سر امام حسین حرف
بیرفت. بله، آشیخ داشت چرت میگفت و آسید آمد درستش کنه و اگه یکم دیگه ادامه پیدا کرده بود بلند شد و با عمامه زده تو پوزه اون یکی که عمامه سفیدی، در صورت صحبت عمامه سفید و عمامه مشکی کردم. الهام خانم چرخندم لو رفت که شوهرشون یک آخوندن، سه سال هم هستن در کربلا زندگی میکنن، ولی برای من یک سوال پیش آمده، این حاج آقا تا قبل از این که با الهام خانم چرخنده برن زیر یه سقف عمامه سفید بود، بعد وقتی که رفتن زیر یه سقف عمامش مشکی شد، عمامه مشکی مال این سید هاست، نمیدونم حالا برنامه چیه، خدا عالمه دیگه، شاید رفتی کربلا تایرش رو عوض کرده، حالا بماند به ما چهار بوده. بریم سراغ کرونا. کرونا دوباره قربانی داره میگیره، یعنی دوباره که هر روز شده دیگه، و از اون روز اولی که 230 به 370 نفرم رسید، الان رسیده به 190-180 و دقیقا دو هفته بعد از عزاداری ها پیکش بی نهایت رفت بالا، و متاسفانه میگن که به گفته وزارت بهداشت که علامتون میذارم که وزیر بهداشت به جای این که بیاد بشینه یک راه حلی پیدا کنه میشینه شعر خونی شعر میخونه و عراجیف میگه و میگه که حضرت آیت الله خامنه‌ای خیلی جالب پروتکولا را عملی کردن و رعایت کردن، ایشون اعلام کرد که وضعیت کامل ایران، تمام ایران قرمزه، و میگه این حسین کیست که ایران همه قربانیه او. بریم گوش بدیم یکی از صحبت‌های یکی از پرستاران بسیار زحمتکش را و ببینیم چی میگه، و بعد برمیگردیم و میریم مستقیم سراغ تناقض‌گویی‌های آقای خامنه‌ای که روز اولی که این بیماری منحوس آمده بود و بیماری کذایی آمده بود جوری دیگه ای صحبت میکرد و الان جوری دیگه ای صحبت میکنه. باید اینا رو توی پوزشون بزنید، و میگم پوز به خاطر اینکه واقعا دهان نمیشه بگید، اینا دهان ندارن، اینا فک دارن که اینجوری باز و بسته میشه. بریم پرستار عزیز رو گوش کنیم و پشتونشم بریم صحبت های تناقض گویانه رهبر معظم رو گوش کنیم و بریم.
کارمون آقای میرزایی اومدیم بخش آی‌سی‌یو بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد، همونطور که می‌بینید تخت‌های این بیمارستان و بخش آیسیوش هم کاملا پر شده و دیگه جایی برای پذیرش بیماران کووید 19 وجود نداره. از مردم عزیزمون خواهش میکنیم همچون گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی رو جدی بگیرن، چرا که در فصل پاییز هم بیماری آنفولانزا به این اضافه خواهد شد و قطعا ما بیماران بیشتری رو درگیر این بیماری خواهند شد. خواهش میکنیم که مردم رعایت بکنن مثل گذشته و اینکه کادر درمانمون هم قدری خسته هستن. تقریبا کووید 19 هم الان 7 ماهه شده و اوج گرفته.
جای اونچنان بزرگی نیز از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. این هم توصیه بعدی منه. حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یفتح بهی حد و شدائد. این دعا دعای خیلی خوبیست، خوشمزمونیست. کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هم وطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون برن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه؟
رو که رو نیست، سنگ پای قزوین، والا سنگ پای قزوین هم دیگه جلو اینا کم آورده. بس اینا رو دارن و میان حرفاشون رو میزنن و میرن، در حالی که گفتم وضعیت قرمز هستش و من نمیگم، اون معاون وزیر بهداشت میگه که الان میشنوید. نمیدونم چه لزومی داره تو این شیر تو شیربازی، تو این خر تو خربازی حکومتیان و مسئولین نظام این مدارس دیگه سیخ چنده که بازش کردن و دوباره مدارس هم قربانی گرفته. اینم گوش کنیم و فقط حرص باید بخوریم دیگه.
تهران همواره از لحاظ پایتخت کشوره، از لحاظ تعداد باسوادی بالاترین جا هست، اکثر دانشگاه ها اینجا هست، نمیدونم وزارت خونه ها اینجا هست، ولی از لحاظ رعایت یکی از ضعیفترین نقاط کشوره و این تاوانیه که پس میدیم. اسلاید بعدی. در شهر تبریز از زیر 40 بستری روزانه به حدود 160 بستری روزانه رسیدیم و شدیداً افزایشیه. متاسفانه در بعضی از استانها مثل قم شبه انفجاری، ما از بستری روزانه 10 نفر به حدود 160 بستری امروز رسیدیم و اینها همه نگران کننده است. در مورد موج سوم و چهارم یا رنگبندی های مختلف، همونطور که وزیر محترم اشاره فرمودن، دیگه ما رنگ قرمز و نارنجی و زرد و سبز و اینا نداریم، کل کشور رو قرمز و در حال هشدار تلقی میکنیم و در واقع ما مواجه با امواج متعددی هستیم. در یک دریای مواج کشوری هستیم که چند ماه هست مرگ بالای 100 نفر رو تجربه میکنیم. همونطور که اشاره کردید امروز 35500 نفر موارد بستریمون هست که نسبت به مجموع افراد بستری و مبتلا که نسبت به 17 فروردین هم حتی یه افزایش حدود 10% نسبت به اوج اول داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخلاقی هم مدیر دبیرستان خوشم. متاسفانه من و کادرم دچار بیماری کرونا شدیم. دوتا از معاونم و مشاورم دوتا از معلمان قرنطینه خونه گیم، ولی من بخاطر بیماری زمینه دیابتی داشتم. خب خود شرایط هم خواستر و خواستر شد و بیدی من سان بستن شد. شرایط شرایط جالبی نیست، بیماری هستن بیماری جالبی نیست، بسیار سخته. متاسفانه کادر آموزش و قشر فرهنگی خیلی زیاد و شرح اندیمایی و درگیریم به موضوع، اما جایی نه به چشم میاد نه گفته میشه و نه به عنوان کادر مدافع سلامتی و این چیز دیگه ازشون یاد میشه و عملا نادیده گرفته شده. مدرسه ما به خاطر حالا شرایط فیزیکی داشت، کل تابستون درگیر بودیم، امتحانات نهایی برگزار شد، دانش آموزایی که اومدن و نهایی یکیش مستدرسات مطمئن بودیم کرونا داشت، ولی خانواده همکاری نکرد، متاسفانه ادارم با ما همکاری نکرد و دقیقا دو هفته بعد این موضوع ما دچار این بیماری شدیم. و جالب‌تر از این که قولیایی رو داشتیم که کرونا داشتم و این موضوع رعایت نکردم و تو مدرسه رفت آمد داشتم و بعد قولیای دیگه به ما این موضوع رو اطلاع دادن. حالا به هر حال قسمت این بود و دچار این بیماری شدیم. دعا کنید برامون، هم من و هم همکاران و کلیه بیمارا سر شفا پیدا کنن. مریضی اصلا مریضی جالبی نیست، خیلی سخته، درگیری مسی خیلی زیاده، 50% ریم و متاسفانه گرفته. من دارم که همه شفا پیدا کنن و هر چه زودتر این مریضی رو بیم برای سلامتی همه مریضا و شفا راجعه دستم همه تونی هم دستو بکنم. مرسی ممنون.
وحی سوم به حورالعین فرمان داد خودتون را زینت کنید. آقایی که شما را از نورش خلق کردم آمده، به زیاد همدیگه بده، همدیگه تبریک بگید. حورالعین خودشون را زینت کردن، آرایش کردن با اون زیبایی که در عالم دارن. حورالعین خیلی سفید و بلور و نورانی هستند. حواست به منه؟ حدیث داریم یک موسا معانقه دست بهش بدی گردن به گردن را میگن دست دادن یعنی مصافحه، گردن به گردن میگن معانقه عنق، گردن به گردن. یک معانقه مؤمن وقتی گردنشو میزنه به گردن حورالعین 500,000 سال طول میکشه تا برداره. از دست ندی، مواظب باش.
بله معانقه یعنی گردن به گردن. حورالعین میری ماچ میکنی انگاری 500,000 سالم طول میکشه که برداری دیگه. و یه سری هم جوری اینجوری نشستن نگاه میکردن به این یارو، دهن یارو وا کف کرده بود که یعنی میشه من برم بهش با حورالعین هم بستر بشم و معانقه کنم. و خواستم اینو بذارم که مقداری اون کرونا را از بین ببره، ولی واقعا وضعیت جدی بگیرید. هرچند که تمام دنیا دوباره پیک دوم شروع شده، ولی ایران دیگه اصلا کلن روز اول تا الان همش این توی این مسیر بود، یعنی هیچ یک دونه بالا پایین نشد. فقط به خاطر تاسوع عاشورا اینا عمدن اون آمار آوردن پایین که دیدید زاد و ولد هم داره صورت میگیره. ولی متاسفانه دو هفته بعد این اتفاقات داره میفته و یک مشت بیشعور نفهم عوضی را افتادن پیاده برن اربعین که جلوی مرز شلمچه و مهران و اینا جلوشونی گرفتن که زدن در و دیوار خورد کردن و رفتن داخل عراق تا ببینیم حالا به کجا میرسه. در حالی که تاسوع عاشورایی وجود نداشت امسال در عراق، در کربلا و سیستانی حرام اعلام کرده بود و همچنین اربعین، ببینیم به کجا خواهد رسید. بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم و باقی ماجرا و بریم سراغ آقای فربد طلایی، عجوبه‌ای که جدیداً آسیه که جمهوری اسلامی رو کرده در این تلویزیون‌های بیگانه داره خودش نشون میده. بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
دستم تنها شه، اگه دردم پیدا شه بازم میخندم، نیمه این بیراهه، اگه شادی کوتاهه، اگه سختی تو راهه بازم میخندم. واسه دیروز و فردا من یه روز تازم، میونه هر دردی من دنیامو میسازم. اگه تنهام تو دنیا تو رو میخوام تو دنیا، آخه وقتی آشوبم خوشبخت زندگی خوشبختی امروز یه روز تازه است.
بنده بدون این که هاشون رو ببینم پسندیدم با صفاتش، عقدمونم بسیار ساده بود.
کی صفات ایشون رو نقل کرد؟
مادر.
شما چطور پسندیدین سرکار خانم؟
من خب قیافه یه مرد که مهم نیست پسندیدنش، البته که حاج آقا
برای شما مهم نیست،
خوش قیافه هستن. بله
ببینم اتون آج آقا
نظر کلی تایید من
میکنم.
اینه
تایید میکنم خوش قیافه هستن.
من حالا خودم چون مبلغ هستم به هر
کی میرسم شیطنت نه کلمه شیطنت از این شیطون لعنتی رو از زن بعد جنسی کردم من. این که ایشون گفتن که خوش قیافه هستن یعنی این هست که نسبتی از این موضوع اهمیت داره، اما چقدر اهمیت داره؟
من نظر شخصی خودم اینه که مرد هر چی زشتر باشه بهتره، مال خودمه در حقیقت. اگه زشتر باشه
این فلسفه شخص شماست.
بله این شخصیه، شاید جنبه روایی هم
داره. زشت بودین اون موقع ایدئال ایشون بود.
نه
برنامه 142 صفحه کلاش هست که در خدمتتون هستم و ما که آدم نیستیم، خانوما باید بپسندن. این تیک کلام صمد آقا بود در فیلمهاش و این خانوم هم که میگه اصلا برام مهم نبود. البته آقا که خوش قیافه هستن، دوستانی که شنیداری برنامه رو میشنون حتما به این برنامه سری بدن و دیداری هم برنامه رو ببینن، چون خیلی جالبه که یارو آوردن نه این دیده عروس خانوم، نه عروس خانوم آقا داماد دیده، فقط مادراشون با هم صحبت کردن که پسر منو به غلامی میپذیرید. اینم گفته خواهش می‌کنم دختر ما کنیز شماست و ازدواج کردم با هم دیگه. یه عصر جدید و این اتفاقات اصلا نوبره. بریم سراغ صادراتی هایی که جمهوری اسلامی صادر میکنه به خارج کشور و متاسفانه کانال های تلویزیونی و اون هم کانال های تلویزیونی پر بیننده اینجور جک و جونورها را پروموت میکنند و به نوعی آدمشون میکنند و میفرستن برای کانال های دیگه، کانال های اینور، کانال های اونور، و بعدن میشن مثل یکی مثل جقجقه نظام امید دانا. زمانی که آمد تمام کانال های تلویزیونی سر و دست میشکستن براش و اینم مثل بلبل و توتی میامد، همون چیزایی که روز اول میگفت که دیکته کرده بودن بهش، که از پا آویزونش کرده بودن، موی سر میکشیدنش، کتکش میزدن، چوب تو آسنش میکردن، همه را برای آقای ایکس میگفت، برای خانم ایگرگ هم همون رو میگفت. و وقتی که خوب جا انداخت خودشا آمد اون روی دیگر رو نشون داد که حالا این اون زمان مود بود. الان دیگه طرف میاد در تلویزیون معانت میشینه و دوربین نگاه میکنه و این اراجیف را میگه. گوش کنین صحبت های فربد طلایی و کتکی که در تلویزیون من و تو خورد که نوش جونش باشه. بریم اینو گوش کنیم و برگردیم.
اما من دوست دارم مردم ببینن این علوم تجربی همون سال سه دختر، علوم تجربی سال چهارم دبستان فقط یک دختر، علوم تجربی سال سوم دبستان سه دختر. خدمت شما عرض کنم فارسیشون دخترها و پسرها. اینطور نیست که دو کرکتر کوچیک کارتونی رو از توی یک کتاب درآوردن. حالا شما بیایید اینجا بشینید استدلال کنید که جامعه انسانی و بانوان ایران در ایران چه وضعیت وحشتناکی دارن. من به شما ثابت میکنم، با عدد و ارقام به شما ثابت میکنم که جامعه بانوان ایران در 41 سال گذشته رشدشون بی‌نظیر بوده در ایران، در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، به گفته و به گواه تمام مؤسسات علمی که در اروپا و امریکا دارن کار میکنن.
خانم خود شما راضی هست تو ایران زندگی کنه؟
الان اجازه میدم. خانم من ملاک نیست برای بحث تاریخی.
خود
من هم ملاک نیستم. شما باید در نظر بگیرید چندین میلیون دختر ایرانی مدرسه میرن، چند ده هزار و چند صد هزار مدرسه دخترانه در انواع و اقسام روستاها و شهرهای کوچک ساخته شده تا این 41 سال.
بله.
بعید به نظر میرسه که شما به این آمار اشاره کرده باشی 30% سهم علمی دانشگاه‌ها خانم‌ها هستند، 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند، 40% پزشک متخصص بانوان هستند، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم‌های ایرانی هستند. اینا همش افتخاره برای ایران. اینا همش به خاطر به خاطر ساختاریه که درست سرکوب زنان، به خاطر بنیانیه که درست شده. اگر در ایران مدرسه ساخته نمی‌شد، اگر جمهوری اسلامی مخالف بانوان بود، این رشد رو نمی‌دیدیم.
بله، این گنده باقالی دیدید که چه چیزایی گفت. هر هفته میارنش. یه زمانی نجاح علی محمد یا نجاح محمد علی رو میآوردن که بعد اینکه کتک سفت و سختی از عموی رها اعتمادی خورد، اون موسر سفیده برادر حسن اعتمادی خورد، دیگه انداختنش بیرون و حالا جدیدن اینو پیدا کردن. یه شخصیه که میگن که یک شرکتی داره که توش پولشویی انجام میده و با سپاه در ارتباطه و اینا جاش انداخته. حالا یه سری ها میگن که این پسرمه زن جیسون رزانیانه که اون خبرنگاره که معاوضش کردن بعد برجام، که یکی از فامیلای زن جیسون رضاییان در توییتر به من نوشت که نه این دروغه. یه سری میگن پسر برادر طلایی اون رئیس پلیس تهران، فرقی نمیکنه، یک نفر آوردن ریش سیویل رو میزنه، آنکات میکنه، کروات میزنه، البته تو این برنامه کروات نزده، و میاد اینجوری عربده کشی میکنه. و همیشه میگن در این 41 سال، خب ننه بیامرز پدر سگ، اگر اون شاه فقید بود این 41 سال 410 سال اینا میافتادن جلو زنای ایرانی. زمانی که سوئیس هنوز حق رأی نداشتن، زنای ایرانی رأی میدادن، زنای ایرانی رأی داشتن. پس دهنا ببند. حالا بماند اینا به کنار، میریم سراغ جلوتر که در این برنامه میاد تیکه‌هایی میندازه که دقیقاً جمهوری اسلامی میخواد. وقتی جمهوری اسلامی خفه خون میگیره سر قضیه نوید افکاری، این جک و جونوراش را ولا میکنه تو فضای مجازی. از این ور خزعلی میاد در اینترنشنال حرف مفت میزنه، از این ور او یارو امید دانا جقجقه نظام میاد تو برنامهش حرف چرت میزنه، از این ور این میاد این حرفای گنده تر دهنشو میزنه، که در حالی که مردم ایران بسیار عزادار این نوید هستن، این میاد حرفی را میزنه که نباید بزنه. و بعد از برنامه، یعنی تو آنتراک اول برنامه، حاجی تکونش میکنن دیگه. حالا گوش کنیم ببینیم چه حرف مفتی را این ارازلی که کرواتی و تاج میندازن اینجاشون و پرچمش رو خورشید میندازن دور گردنشون میزنن.
دیگه رو بزنه و آقای نوید افکاری که الان شما ازش اسم میبرید، دوستان دیگه اسم میبرن، مجاهد خسته در راه آزادی که نبوده که جمهوری اسلامی بکشتش. ایشون یه بزه ایجاد، یه بزه، همین الان داشت از جورج فلوید رو فهم کرده، ایبی نداره، اونم جواب میدیم، یک بزه داشته طبق قانون به اون بهش رسیدگی کردن. حالا شما ازش شهید بسازید. شما از جورج.
بله، قبل از اینکه بریم سراغ اتفاقات بعدش، بهتون بگم که حسن عباسی تئوریسین جمهوری اسلامی، به قول خودش میگه کیسینجر اسلامی، که همیشه من پشتبند کیسینجر اسلامی میگم، چکمه شمر لعین و چکمه ام شهین هر دو از چرمند، اما این کجا و آن کجا، میگه که ما باید جنگو ببریم در زمین دشمن پیاده کنیم. یعنی شما میرید تو تلویزیون هایی که معاند هستن، تلویزیون هایی که ضد نظام هستن، از نظام حمایت میکنی. شما در تهران نشستی، تلویزیون ایران اینترنشنال دعوتت میکنه و پشتت یه طرفش خمینیه، یه طرفش خامنه‌ایه، این بالا پرچم منحوس جمهوری اسلامی است و از نظام دفاع میکنی، مثل این یارو خزعلی. یارو تو نروژ نشسته، از احمدی نژاد دفاع میکنه در صدای آمریکا. اینا پیروزیه برای جمهوری اسلامی. و تا موقعی که یه همچین دموکراسی های هست در مملکت ها، در تلویزیون های ضد نظام، ما حال روزمون بدتر از این خواهد شد، به خاطر اینکه این الان پشتبندش بی بی سی دعوتش میکنه، پشتبندش ایران اینترنشنال، اینا حالا دعوت هم نکنه، آخرش سر از اون جله رستمی در میاره، تلویزیون یو اس ایران هم حالا هر چی هست. این حالا در آینده نزدیک داشته باشید، با امید دانا هم یه لایوی با هم دیگه میرن. حالا داشته باشید، بعد از این آنتراکی که میدن اینا، میرن سمت چیز، وقتی میرن سمت حالا یک قهوه بخورن، یا این میره به قول خودش میگه من رفتم که موبایلمو چک کنم، که میره موبایلش برداره که به قول معروف فیلم بگیره از این فوشایی که هیمنه سیدی و کیوان عباسی بهش میدن، میره فیلم بگیره که حاجی تکونش میگیرن، میگیرنش و کت و متعمه رو پاره میکنن. حالا بریم سراغ اون جریانی که خودش تعریف میکنه، ببینیم که خودش چی میگه و خیلی جالب خواهد بود.
سلام، من الان تحت بازداشتم، همونطوری که میبینید نمیذارنم صحبت کنم، پلیس هم اومده، این آقا هم منتظرن، موبایلمو میگیرن، چند بار تا حالا فیلم گرفتم پاک کردن و فعلا نمیدونم چی میشه. تو برنامه ریختن سرم، لباسمو پاره کردن، آقای عباسی هم حضور داشتن، صاحب تلویزیون با تیمشون، اینو تونستم بگیرم، لحظاتی که باطشین تموم میشه.
سلام، چند دقیقه نشستم تو ماشین، دارم برمیگردم به سمت خونه، انگشت در واقع سمت راستمو میبینید ورم کرده. داستان به این شکل شد، بخش اول برنامه ضبط شد و من برنامه رو شروع کردم، سوالم هم مشخص بود، حالا بعدن جزئیات رو براتون میگم. بخش دوم برنامه، سوال دوم هم ضبط شد، بعد تو بریک آقای همن سیدی توهین میکرد به من و شدید توهین میکرد، منم مجبور شدم جوابشون دادم همه چی، ولی لفظی بود، اتفاق فیزیکی نیفتاد. آقای عباسی آمدن توی استودیو با پوتکین که تهیه کننده برنامه هست و من سکوت کردم، ولی آقای عباسی هم ادامه داد، یعنی ایشون هم شروع کرد به من توهین کردن که ما به تو برنامه دادیم، وقت دادیم، تو اومدی اینجا و هر چی دلت میخواد به ما میگی، و شکایتشون این بود و چون بی‌ادبانه و خیلی از سر جایگاه بالایی صحبت میکرد، فکر میکرد منم کارمندشم، در صورتی که من میهمانش بودم، همیشه هم میهمان بودم، میتونستن منو دعوت نکنن. من میز رو ترک کردم و استودیو خیلی استودیوی بزرگیه، رفتم به انتهای استودیو که موبایلم و کتابم و در واقع مدارکم رو بردارم برم از ساختمون بیرون. متاسفانه همون از پشت به من آقای همن سیدی حمله کرد. ببینید اینم پارگی لباسم و بعدم ریختن سرم هفت نفری. منم فکر کردم که قرار دیگه واقعا بزننم، چون واقعا 6-7 آدم بزرگ ریخته بودن سرم. به خاطر همین یه درگیری فیزیکی درست شد و بعدش هم پلیس صدا کردن، منو اونجا حدود 1 ساعت نگه داشتن و در نهایت پلیس که اومد رفت با اونا صحبت کرد، ویدیو رو دید و برگشت اومده گفتن که اونا از شما شکایتی ندارن، شما هم از اونا شکایتی نکن.
خیلی عجب. بله عزیزان، دست اون عزیزان درد نکنه، اگر کتکش زدن دستش درد نکنه. به وقتی اینا رو تو توییتر میذاش، کامنت های یا منشن هایی که زیر این توییت گذاشته بودن خیلی دیدنی و خنده‌دار بود که همه میگفتن دست آقای هیمن سیدی درد نکنه، حقشونه، حقمونه که یه همچین عرازلی را میان گنده میکنن تلویزیون ها. من خودم شخصا به یکی از مدیران شبکه های ماهواره ای که رفته دادم برای استخدام بشم گفتم که چرا اینا را دعوت میکنید، برگشتن گفتم به خاطر بالانس، دیدم که آقای بهبهانی و سوال کرده از آقای مستاقی اینه، به خاطر بالانس به قول خودشون و اینا به یک نوعی به خاطر بالانس میخوان این مسئله را دعوت میکنم و این اتفاقات میفته و متاسفانه این گنده میشه و بعدش میره تو تلویزیون های دیگه و خیلی راحت حرفاشون رو میزنه. حالا این به کنار، ببینید خزعلی چه چرت و پرتی گفته بود توی ایران اینترنشنال و بعد اینکه گیر دادن با بحث اصلاحات، ببینید منظورش از اصلاحات آجر رو آجر چی هستش، این دیگه خیلی خنده داره. این عرازل رو میارن تو تلویزیون ها و مغز مردم میشورن که ما نباید انقلاب کنیم، باید اصلاحات انجام بشه.
به من بگید که در این دوره که شما تلاش کردید از سال 88 آره خشونت نکنید، بینی و بین الله خشونت حکومت بیشتر شده یا کمتر شده؟
ببینید کاملا عرض کردم خیلی کنترل شده. همین که الان یک سنگ قبر زیبا برای نوید افکاری میذارن و قبل از این سنگ های قبری که گذاشته بودن و میشکندن، یعنی ما پیشرفت کردیم. همین که الان اون مراسم زیبا گرفته میشه در سر قبر و تدفین نوید افکاری، یعنی عوض شده، یعنی ما تحمل ها بیشتر،
یعنی وقیح ترین، شنیع ترین، بیشرفترین موجودات روی زمینی که من تا الان سراغ دارم این اصلاحات و اصلاحات چی ها هستن که که یارو میاد میگه سنگ قبل زیبای نوید، نوید که سنگ قبل ننداخته، چهلوم به قول شما چهلومش باید بگذاره سر چهلومشه سنگ قبل میندازن. این یک. دوم این پیشرفته که سنگ قبل نمیشکنن، این از وحشیگری نظام کم شده و نگاه میکنن ببینن کیا برن سنگ قبلشو بشکنن، احمد شاملو یا نوید افکاری، ندا آقا سلطان یا نوید افکاری میشکنن، نوید افکاریش هم میشکنن، نگران نباش حالا زوده. بعد اعدام های سال 67 تا که فله ای اعدام کردن تو گروه دستمی را مثلا شما با این که مراسم براتون براشون گرفته، این پیشرفته واقعا اوف بر شما، توف بر شما، دیرم بگیم اوف بر شما، توف بر شما اصلاح طلبان، واقعا فاجعه است. یه مقداری فضا رو تلطیف کنیم بریم سراغ جغجغه نظام چه حمله‌ای کرده به هیمن سیدی. امیدوارم قیافش رو ببینید جا نخورید. اگه دوستانی که شنیداری برنامه را میشنن و هنوز هیمن یا همین سیدی را ندیدند، گوگل سرچ کنن قیافش رو ببینن. و جغجغه نظام خیلی تهدید وحشتناک کرده برای هیمن سیدی که چرا تو این فربود طلایی جون منو کتک زدی، تجزیه طلب، تروریست. گوش کنید و ببینید و دیگه از آنتیک رد کرده دیگه.
هیمن سیدی فکر نکن خیلی هیکلت گنده است سیبیلای آنچنانی داری، یا به مرگ مادرم من تو رو ببینم فقط ماچت میکنم، حرام لقمه گردن کلوف نیچیده این مردی که نکن سیبیل چخمخی، فکر نکن سیبیل چخمخی داری خیلی گرد کنی به من حمله کرد، ماچش کردم، به خدا ماچت میکنم. هیمن سیدی فکر نکن گردن کلوف غلطی زیادی میتونی کنی، به مرگ مادرم ماچت میکنم. کی هستی فکر میکنی گردن تو کلوفت سر میبرید؟ خب این گرفته حمله کرده به این بنده خدا.
چرا ماچش میخوای بکنی؟ من گفته هرمونگه به مرگ مادر اگه بگیرم شیر دنبشم میکشم و هم با چاقو میدنم لطو پارش میکنم، ماچش میکنی؟ آت کجا چه میخوای ماچ کنی؟ خود سیبیلات باید لبشم و ماچ کنی، سیبیلات میری برداری که آخه خدایا. این تحلیلگر مسائل ایران شده دوستان، به اسم اپوزیسیون منطقی اسمش گذاشتن. بله بریم یک آنتیک گوش کنیم و بریم یه آهنگم پشت بندش گوش کنیم دیگه، قبل از اینکه منو ماچ کنید.
یه سلسله قضاهایی که معصومین دستوش گذاشتن رو اشاره میکنیم. عدس عشق چشم زیاد میکنه. بله اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادنجان میده، تأکید میکنن زیاد بخورید، اینا رو داریم، اینها رو اصل چی که میکنه اینها، ولی منظور این که زیاد انسان اسیر نه.
اینا رزو بکن مارو بیاد چون همشونه هم نچی دوی بیاده رو رفتن میشه مکی نبارو بگی ساده بهت بگم دوست دارم بیا
مردم امروز میرن رأیشون رو به شما میدن. به عنوان یک نماینده این شهر الان رفتی مجلس، چیکار میکنی برای مردمه؟
من میرم دوزی میکنم.
بله، ایشون سلطان صداقت ایران بودن که گفتن حرف درست زندگی، گفت من نماینده مردم میشم میرم دوزی میکنم. سلطان داشتین تا دلتون، سلطان قبر، سلطان سرکه، سلطان شکر، سلطان پهن، سلطان هر چی که بگی، سلطان کرم بهش اضافه شد. قبل اینکه بریم به نمایندگان برسیم و ماشینی که قرار بوده بهشون بدن و خوششون نیامده و پس دادن، بریم سلطان کره نباتی را بشتمیم و ببینیم و برگردیم ببینیم چه مملکتی درست کردن. دلارم تا الان که من با تو صحبت میکنم 29,000 تومان شده، 100% الان که برنامه پخش میشه از مرز 30 حتما رد شده.
امروز طی عملیاتی 1300 تن کره در یکی از انبارهای نزدیک مشهد کشف شد. این در حالیه که گرانی این محصول در بازار این روزها بیداد میکنه. این انبارها توسط مراجع ذی‌صلاح امروز طلم میشه.
4 سال کم و زیاد، حالا مثلا یه حوزه انتخابی 5-6 شهرستان داره، از ابتدای این شهرستان تا اون شهرستان 700 کیلومتره. معمولا مثلا نماینده ها و ماشیناشون 900,000 کیلومتر، 700,000 کیلومتر، 800,000 کیلومتر، 400,000 کیلومتر کار میکنه در طول 4 سال. معمولا هم ماشینا بعد از 200,000 کیلومتر در ادارات به مزایده گذاشته میشن. خب مجلس نهم ماهیانه هر نماینده 12 میلیون تومان هزینه هم نقدش میشد. در مجلس دهم
مجلس نهم این عدد بوده، ماهی 12 میلیون تومان.
بله
مجلس نهم میشه مال سال 89-90،
91 تا 95،
91 12 میلیون تومان.
بله،
با اون رانه هلیکوپتر هم میرفتن اینقدر نمیشده که آیا علی.
نه آقای، بله محاسبات دقیقه.
بله بفهم.
حقوق نماینده، استهلاک ماشین، حقوق راننده، استهلاک ماشین، بنزین، روغن و لاستیک و بقیه هزینه‌های جاری خودرو.
ماهی 2 تا پراید اون موقع می‌شده.
نمی‌دونم حالا
دیگه. حالا خب بفرمایید. آره بفرمایید.
خیلی وارد حاشیه نشو، خواهش می‌کنم به متن بپردازید.
آره.
تو این قصه خب واقعیت مطلب این که در مجلس دهم اومدیم کل آقا یه ماشینیم میگیریم میده در اختیار نماینده، مجلس میگیره میده، این راننده براش نمیگیره. ما یه مبلغی میدیم. مبلغ رو 4 تومن تعیین کردیم. بابت راننده و هزینه‌های بنزین اینا نمایندگان پذیرفتن. اتفاق بیفته حدود 110 میلیارد تومان در طول 4 سال دهم این قصه برای مجلس صرفه جویی داشت. 110 میلیارد تومان.
بله عزیزان، سرصدای بسیار زیادی پا کرده و بعضی از این نمایندگان مجلس ماشین هایی را که بهشون دادن رو قبول نکردن و گفتن ما ماشین شاسی بلند میخواییم و در سال 91 تا 95 خودتونم شنیدید 12 میلیون تومان در ماه به اینا پول ایاب و ذهاب میدادن و وقتی که ایشون گفت روزی ماهی 2 تا پراید 6 میلیونی میگه واقعا وارد نشید و دچار حاشیه نکنید برنامه رو. به این چقدر راحت ماهی 12 میلیون در طویله اسلامی. من ببخشید دوستان، بعضی از دوستان خوششون نمیاد از این کلمه استفاده کنن ولی چون توهین به گاو و گوسفندا میشه، 290 نفهمه نماینده مجلس که هیچ کاری نمیکنن و فقط و فقط دارن خرج‌تراشی میکنن برای مملکت. البته زیاد مهم نیست مملکتی که دلارش معلوم نیست که امروز واسه چی داره بالا میره، مملکتی که تحریم هستش دلار ارز واسه چی داره بالا میره، که میدونید که دلار رو وارد بازار میکنن که بتونن کسری بودجهشون رو بتونن یا اون حقوق کارمندان رو بتونن انجام بدن. دلار 4000 تومانی 3000 تومانی رو هر چقدر که هستش دولت میده به صرافیا و الان که من دارم برنامه ضبط میکنم از مرز 29000 تومان گذشت. 100% دوشنبه شب که دوستان میهن تیوی دارن برنامه رو نگاه میکنن 100% از مرز 30 تومان 100% باید گذشته باشه. خوشحال کننده نیست ولی واقعا وحشتناکه. بریم یه گزارش در رابطه با دلار و مسخره کردن دلار توسط مجری برنامه بشنویم و بعدش بریم سراغ اسکل کردن روحانی توسط نماینده مجلس، آخوندک، آخوند و هر کسی میرسه یه دم تو سر روحانی میزنه و اینم حالش داره میبره دیگه. و بریم گوش کنیم و برگرد.
رونمایی از دلارهای جدید احتمالاً در تلفن‌های همراهتون عبارات دلار کاغذی، دلار فردایی دلار هرات، دلار سلیمانیه، دلار جهانگیری، دلار آتی، اینها رو شنیدید. با طرح بعدی که تراوت نیکی کشیده در نیشخط شهروند، روزنامه شهروند منتشر شد راجع به پرواز دلار، به 4 مدل دلار جدید میخوام براتون رونمایی بکنم. یکی دلار حیاتیه. این دلار مثل ثانیه های حیاتی و گل حیاتی نیست ها، این دلاری است که قیمتش آقای حیاتی توی شبکه 1 اعلام میکنه. بعدش یه دلار داریم دلار نباتی، این دلاریه که افت فشار پیدا کرده نبات داغ براش تجویز میکنه. بعد یه مدل دلار داریم دلار بالشی، این دلاریه که از بالش خونه ها سر از ارباب جمشید در میاره. بعد یه دلار داریم دلار مالشی، این دلار گرفتگی عضلات داره، فیزیوتراپی براش تجویز شده، معادل فارسی واژه ماساژ براش تجویز شده.
دل من به بورس خوش باشد که با گشایش اقتصادی وعده داده شده منهدم گردید. به قیمت ارز و طلا که افسوس می‌خوریم، به قیمت نجومی خودرو نگاه می‌کنیم، آه از نهادمون برمیاد. و دفاع و داغ یک واحد آپارتمان 60 متری برای زوجهای جوان بر دل مانده است. آذری جهرمی میگوید زورم به اپراتورها نمیرسد. وزیر آشعزی میگوید مسکن نخرید تا ارزان شود. صفحه رزستان میگوید قیمت خودرو حباب است. رئیس بانک مرکزی در مورد دلار دیگه نظر نمیدهد. وضعیت اقتصاد معیشت و کرونا هم که مشخص است. لطفاً بر سر در ورودی پاستور بنویسید دولت تعطیل است. خیلی
متشکرم. به نام خدا آقا به ما خبر دادن که شنبه یکشنبه میخوان یک خبر خوب بدن، یک جشن پیروزی برای ما بگیرن. تو تا به حال توی 7 سال گذشته کجا خبر خوب دادی که حالا میخوای دومیشو بدی؟ تو برای سند 20 جشن گرفتی؟ تو برای کودتای بنزینی دولت جشن گرفتی؟ برای دلار جهانگیری جشن گرفتی؟ برای استعفای ظریف جشن گرفتی؟ برای واردات بیرویه؟ برای قیمت افسار گسیخته مسکن؟ برای پراید جشن گرفتی؟ تو برای فرار مغزا جشن گرفتی؟ برای تعطیلی دانش هستیمون به تاراج رفت جشن گرفتی که میخوای حالا جشن بگیری؟ نه آقا جان، بهت بگم خبر خوب زمانی که تفکر شما از این مملکت بره، زمانی که مردم به این باور برسن که با حرف 4 سلبریتی بی سواد کسی رو حاکم نکنن بر سرنوشت این مملکت، که الفبای سیاسی رو هم بلد نیست، کره قیمت کره رو نمیتونه کنترل کنه. خدا کنه ملت هیچ وقت داستان چوپان دروغگو رو فراموش نکنن. یا علی مدد.
می‌بینیم که ریاست جمهور طی روزهای گذشته در طی یک شوی تبلیغاتی که بیشتر تبلیغات چیپس و پفک صدا و سیما را شبیه است، که آقا روز شنبه و یک شنبه مژده پیروزی بزرگ و پیروزی بزرگ را هم دیدیم که پومپئو وزیر خارجه آمریکا چطور نقش فنا کرد و به باد داد.
بله، هر کسی که رسید تو این هفته زد تو سر روحانی و روحانی هم برایش اصلا مهم نیست، اصلا اگر شرف داشت، غیرت داشت، ناموس داشت، سرش انداخت پایین، یه استعفا میداد، کلن حکومت درش تخته میکرد. منتها خود نه رو نمیرن، نه نقشه همون حبیج رو دارن تا دقیقه 90 که بکنن تو آستین مردم و مردم هم بیرون نگه دارن. بله، بریم سراغ آقای وحید قلیچ و قیمت تخم مرغ که بی نهایت قیمتش رفته بالا. ببینیم وحید قلیچ در زمان سابق پرسپولیس در رابطه با شونه تخم مرغ و تخم مرغ به آقای روحانی چی داره بگه. اینم بازم جالب و دیدنی.
دونه 1500 تومن مرغ نمیگم ها، نه تخم مرغ معمولی 1500 تومن، آپشن دارش که دو زرده و اصلا ما با تخم رسمی که اصلا دورش نمیتونیم بریم چون خیلی گرونه. این باز نسبتا ارزون 1500 تا یارانمون میدین یه دونه اینا بخرن. آقا به خدا این پولا از کجا میاد شما تقسیم میکنین بین اینا؟ آقای رامین میرزایان انقدر حال شده از پول که سلبریتی میذاره با همه کثافت های دنیا قه قه به همه میخندن. این مال پول زیاده دیگه، ماهایی که تمام زندگیمون فوتبال بوده به خاطر این مردم فوتبال بازی کردن و هیچ بهره ای نبردیم، دلمون به این تخم مرغ خوش شد. آقای روحانی دیگه من چی بگم؟ حرف نزنم بهتره. میگیم آقای سپاهان اینجوری بازی میکنی همه برمیگم خوش میدن. چی بگم بیا آقای سپاهان دیگه من چیزی نمیتونم به شما هم بگم. تقمه 1500 دوستا رحمتون ولی بره میشه.
این خبر خیلی اصلا اول صبح قیمت مواد خوراکی رو بررسی کرده یکی از خبرگزاری ها و رسانه های داخلی کشورمون که از سال 98 تا سال 99 چند درصد افزایش پیدا کرد. بذارید با هم دیگه ببینیم. برنج ایرانی 40% نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته. تخم مرغ، همون که همه میگن شانه هایت را برای گریه کردن خیلی دوست دارم، همینه. ببین 200% وقتی که افزایش قیمت داشته دیگه کارش نمیشه کرد دیگه. گوشت مرغ 55%، گوشت قرمز 26% افزایش قیمت داشته. لبنیات 80%، روغن 50%، پیاز، سیب زمینی، گوجه که خب میدونیم دیگه اصلا جزو مواد غذایی تجملاتی شده که هر کسی نمیتونه ازش دیگه استفاده کنه. 200%، حبوبات هم 160%. در صدر جدول افزایش قیمت تخم مرغ هست و پیاز و سیب زمینی و گوجه، بعدش حبوبات و از همه کمتر گوشت قرمز بوده دیگه. حالا البته میگن اصلا گوشت قرمز هم خوب نیست، نقرس میگیرین زیاد بخورین، بهتره که خیلی مصرف.
رضا زورگه رفت تخم مرغ رفت، املتو نیم رو و آب پس همشون پر هست. سیب زمینی که اونم دیگه توی خوابم نمیبینی، داغونه دلم از جونه، این مرغای پدر سوخت خونه دل من. آخه از فردا باید بخوریم چی توی خونه؟ آخه تو خوراک سودفی نرا از بیشم، تو بلای جون مدمی با تو مس میشم، پس بمون پیشم.
ما یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشق قربون علی. مشق قربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچ چی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته خب حالا سال 97 چی کار بکنیم؟ بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه، 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیهش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشق قربون علی ثروتمند میشه دیگه، یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست، یکی از صنایع استراتژیک ایران.
بله عزیزان، مشق قربون علی رو گرفته انداختن زندان و صداش درآمد که یک پیر زن به گفته اینها، یک خانم کهنسال سن بالا، پیر زن و پیر مرد یه مقداری زشته، البته ببخشید، به نامش 7 تا پرشه وارد کردن. حالا 7 تا اینا نمیدونم، اینم بشنویم ببینیم چی بوده جریان. البته قدیمیه، شنیدم قدیمیه، قبلا من شنیدم ولی دوباره آمد رو. و همون مشق قربون علی ها تو مملکت ما خیلی زیاده که از کارت ملیشون استفاده میکنن و ماشین سازی تبریز ها میخرن براشون، میفروشن به اسمشون، از این هم پرش وارد میکنن. اینم گوش کنیم و ببینیم واقعا مملکت ما چه اتفاقاتی داره توش میفته.
ببینید سرکار خانم، من به عنوان یه آدمی که یه تاجر معمولی هستم، اگر که کالامو بیارم تو گمرک تا زمانی که سود و عوارض گمرکی رو ندم، یعنی اون چه که حقوق دولتی این کالاس نپردازم. و متاسفانه علارغم قانون و علارغم منطق 4% ارزش اون کالا رو هم به طور علل حساب به عنوان مالیات ازم میگیرن. حالا اونی که 700 تا پرشه میاره، معلومه تو کشور کیه این 700؟ 700 تا پرشه که تو جیب کسی جا نمیشه که، اینا اومده شماره شده
و این آدم آدمیه که نفوذ داره، نفوذش هم فقط اقتصادی نیست، منابع قدرت سیاسی هم که به این آدم نفوذ دادن. این از فلان وزیر فلان وکیل یه نامه میگیره، تعهد میده که آقا اینو بدون پرداخت اینا بیار بیرون، بعدا میام حساب میکنیم. بعدا که میره سراغش یه پیرزنی رو معرفی میکنه، میگه این بود دیگه کارت بازرگانیش. این حرفا نیستش که، معلومه که اون پرشو وارد کرده. همه در زمان خودش میتونستن اسم اون آدم هم بگن کیه. آدرس غلط به جامعه دادن این
که شما... دقیقا این همون آدرس غلط دادن به جامعه هستش که مشقربونلی رو بولد میکنن، این خانم کهنسال رو بولد میکنن. و من گفتم هفت تا منظره ما 700 تا پرش و این تاجر چقدر زیبا حرفش را زد، ولی طرف ها میارن تو تلویزیون و به جای اینکه اسم طرف ها بیارن که چه کسانی پشت این قضایی هستن، ببینید در رابطه با مقام والای زن چه اراجیفی میگوید. متاسفم قبلش عذرخواهی میکنم از تمام بانوان عزیز ایرانی.
شما مایل هستین بیشتر خانوما تو خونه باشن، خونه دار باشن یا شاغل هم باشن در کناره؟
شما یه جارو برقی رو در نظر بگیرید که وقتی میزنیمش به برق این صدا نداره، خیلی حجمش کوچکه ولی کارایی خیلی بالایی داره. ضمن وقتی کار میکنه بوی عطرم میده بیرون، موزیکالم هست، کاملا هم هوشمند بدون سیم کار میکنه، یعنی از راه دور حرکت میکنه و هوشمنده کامل. فقط یه مشکل کوچولو داره این جارو برقی، جارو نمیکنه. نفس خلقت زن برای تربیت انسان، یعنی زن مولد، بر همین بهشت رو به شما دادن، به ما مردا نداد. یک زن دور خانه خدا دفنه، هر که دور خانه خدا میگرده دور قبر حاجر میگرده، هیچ مردی به این افتخار نرسید. خداوند شما رو چهار برابر باهوشتر آفریده چون شما تربیت کننده هستید. شما تولید کارخونتون انسان، من تولید کارخونم پول، من تولید کارخونم ایجاد وسایل رفاهی برای خانواده. زنها از 50 سالگی به بعد سلولهاشون شروع به رشد کردن میکنه، مردها سلولهاشون میمیره چون وظیفه نگهبانیشون به پایان رسیده. مردها در 50 سالگی میمیرن، زنها مجدد متولد میشن. چرا؟ چون قسمتی از تربیت فرزند به مادر بزرگ مربوط میشه. سلول ها دوباره شروع به رشد میکنن تا زن دوباره مسئولیتش رو به عنوان یک خالق و تربیت کننده ادامه بده. پس حیف نیست که ما با یک ماشین شاسی بلند مدل روز آزادی انقلاب مسافر بزنیم؟ میشه زد؟ آیا صرف و صلاحش با هم دیگه میخونه؟
دو به من خدایا ز دلم آگهی تویا، دو به من خدایا ز دلم آگهی تویا، درد بی کسی را کشیدم از همه جهان دل بریدم، دو به من خدایا ز دلم آگهی تویا، دو به من خدایا ز دلم آگهی تویا.
دوستان اگر شما متوجه شدید که این مثال جاروبرقی و زن و 50 سالی عقل دار میشه و ما به زوال میریم و شما اصلا نفهمیدید که گودرز چگونه به شقایق پیوند زد، و اگر شما فهمیدید منم فهمیدم، اگر شما نفهمیدید منم نفهمیدم، خیلی دو تا میشه 4 تا دیگه 10 تا که نمیشه. چرا این اتفاقات داره میفته؟ برای آموزش و پرورش طلبه دارن استخدام میکنن، طلبه‌ای که تو عمرش فقط الکهت من الکهت و از این زوشت و از اون زوشت ها خونده. حالا ببینیم این بابا چی میگه در رابطه با استخدام طلبه ها در آموزش عالی کشور.
آزمون استخدامی که منتشر شده برای دبیر زبان و ادبیات فارسی که میخوان استخدام کنند، کسانی را استخدام میکنند که یکی رشتهشون زبان و ادبیات فارسی باشه یا دبیری زبان و ادبیات فارسی، و عجیبش اینه که یا مدرک حوزوی سطح دو برای لیسانس داشته باشن، مدرک حوزوی سطح سه برای فوق لیسانس. من نمیدونم این بزرگواری که در حوزه تحصیل کرده مدرک سطح دو یا سه داره از زبان فارسی و ادبیات فارسی چی آموزش دیده؟ مسلماً آموزش ندیده. واقعا اینها دستور بلدن؟ دستور خوندن؟ آیا اینها متون ادبی رو بلدن؟ آیا شاهنامه رو میشناسن؟ اصلا خوندن؟ آیا آثار عرفانی ما رو میشناسن؟ آیا سبک‌های ادبی ما رو میشناسن؟ آیا میدونن تاریخ ادبیات فارسی چیه؟ آیا از تحولات ادب فارسی آگاهن؟ هیچ کدوم اینها رو نمیدونن. وقتی کسی اینها رو نمیدونه چطوری میخواد اینها رو به دانش آموزا درس بده؟ و من نمیدونم ما در آینده با مردممون و با جامعهمون و فرهنگمون میخواییم چیکار کنیم؟ اونایی که اینها رو امضا کردن تصمیم یک نفر که نیست، نمیدونن که اینجوری نمیشه زبان ادبیات فارسی رو درس کنیم. و اگر ما به این شکل پیش بریم جنبه فرهنگی و بیگانگی ما با فرهنگ و ادبیاتمون عمیق‌تر و بدتر میشه. آن نمیدونن آسیب‌های جدی به زبان فارسی و به ادبیات فارسی و به فرهنگ این کشور وارد میکنن. من امیدوارم که هرچه زودتر این مسئولی به خودشون بیان به هر هنگه چه خطایی بزرگی کرد و حتما این خطاشون رو اصلاح کنند و این کار غلط که حتما نتایج نامطلوبی داره باید اصلاح بشه.
به باد خاکی در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
مشخصا دارم میگم پول ایران مالیات مردم ایران رو باید جمع کنیم به این فرزندانمون بچه های حوثی یمن برسونیم که دارن مقاومت میکنن و اگه نمی کنیم این دیگه باید پاسخگو باشه و که من نمیتونم واقعا توجیه هم پیدا نکردم چرا ایران این کارو میکنه نمیاد کمک کنه به مردم یمن علنی تر حتی کمک های دیگه کردیم مستشاری اینا ولی ما باید کمک دارویی کمک های چیز کنیم اقلام خوراکی چون اینا الان تو بیوتروریسم هن تو بیوکشاورزی هن اگروتروریسم هن باید اینا رو کمکشون کنیم خب نمی کنیم دیگه اشتباه ما منم واقعا توجیهی براش ندارم در حد مانو کدابخشیان در بین شما این مانو کدابخشیان یا سعید قائم مقامی اینا عقب افتاده های سیاسی اپوزیسیون بودن دیگه لحظه آخر میگفتن کار جمهوری اسلامی تمومه کجا؟
و در این برنامه با اجازتون من وسطش مجبورم این کافه خودم رو بارها بخورم
به خاطر اینکه من توانایی آقای خامنه‌ای رو ندارم که ساعت‌ها حرف بزنم و هیچی ننوشم.
این چی داری؟ مردی که نکن سیبیل چخمخی؟ نکن سیبیل چخمخی داری خیلی گرم. ببین یکی از تروریستای شما چه نامش هم اسمش یادم رفت، اینا هارون لقما آخه بی بوتم هستن. میگن امید، ما با امید دانا درگیرشیم. امید دانا نامه. وقتی تو با من درگیر میشی میگی با امید دانا درگیر شدم، ولی من وقتی با خیلیاتون درگیر میشم یکی دو هفته بعد اسمتون رو یادم میره، چون شماها کشمش هم دم داره. شماها چقدر واقعا آدمای بدبخت دم هم نداری که آدم نامتون یادم باشه. تو ونکوور یکی از این تروریستایی که با همین احزابی که آقای هیمینس ایگری کار میکنه به من حمله کرد، ماچش کردم. به خدا ماچت میکنم هیمینس ایگری. فکر نکن گردت کلفت غلط زیادی میتونی کنی. به مرگ مادرم ماچت میکنم. کی هستی؟ فکر میکنی گردن تو کلفت سر میبرید؟ خب این گرفته حمله کرده به این بنده خدا.
بله عزیزان، دیگه این احتیاجی به تحلیل نداره و خود دوستان و عزیزان میتونید حدس بزنید که این دیگه به آخرش رسیده دیگه، یعنی سرش داره به سنگ میخوره، به دیوار رو برمیگرده، ولی خود از رو نمیره دیگه. و گفتم اگه یه روزی خجسته خانم رهبر معظمشون به دیگه آقا انقدرم شوهر من انقدرم که تو تعریف میکنه نیستش، میزن تو دهن خجسته خانم، میگه نه 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 تو نمیفهمی، ما بهتر میشستیم. این دیگه واقعا دیگه حال به همزن شده. حالا ولش کنیم و بریم سراغ
داستان هفته.
اردوغان و همسرش امینه هنگام افتتاح یک مرکز بزرگ تجاری وارد بخش فروش گوشت آن مرکز می شود. اردوغان که بخش مسبور را بسیار تمیز و مرتب دیده بود، با محافظین خود به سمت غرفه قصابی رفته و شروع به صحبت با قصاب می کند. گوشت‌های گاو و گوسفند بد نیستن، کارها چطور پیش میره؟ قصاب: در مجموع خوب بود، اما امروز حتی یک کیلو هم نتونستم بفروشم. اردوغان: چرا؟ قصاب: چون شما از اینجا بازدید داشتید، از ورود مشتری به بازار ممانعت به عمل آمد. در آن صورت من میخرم، 4 کیلو لطفا گوش میتونی به من بدهیم. اردوغان اینو میگه. قصاب جواب میده: نه نمیتونم بفروشم رئیس جمهور. رئیس جمهور جواب میده: برای چی نمیفروشی؟ قصاب میگه: گفتن شما میایید تمام چاقوهای ما را جمع کرد. رئیس جمهور: چاقو هم نباشه میشه، این تیک گوش رو به من بده. قصاب: باز هم نمیتونم بفروشم. رئیس جمهور: دوباره چی شده؟ چرا نمیفروشی؟ قصاب: چون که من قصاب نیستم، یک سرباز وظیفه از بخش امنیت پلیس امنیت ترکیه هستم. رئیس جمهور با عصبانیت میگوید: برو فرمانده رو صدا کن. قصاب: اونها اونجا ایستاده، تو غرفه ماهی فروشی داره ماهی میفروشه. حکومتی بسته، ظاهری آراسته، درونی تحبب آور. به پایان برنامه 142 صفحه کلاژ رسیدیم و بسیار سپاسگزارم که تا اینجای برنامه و تا آخر برنامه با من همراه بودید. این برنامه همونجور که میدونید از 2 رادیو و تلویزیون خوب و گرانبهای فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو تلویزیون میهن به طور مدام در طول هفته پخش میشه. بعد از برنامه که از میهن تیوی پخش میشه، جناب بهبهانی این برنامه رو روی سایتشون قرار میدن، نه روی یوتیوبش، روی سایتشون قرار میدن و شما میتونید به طور مدام این فضای مجازی من رو عضو بشید و میتونید من رو دنبال کنید. خبر خوشم بهتون بدم که تلگرام، کانال تلگرامی من باز کردم که تا امروز حدود 100 نفر منو فالو میکنن که خب خیلی کمه، خجالت آوره، ولی در صورت بازم دست اون 100 نفر درد نکنه. کانال تلگرامی هم به این فضای مجازی اضافه شد. در صورت میگن گر خواهی نشوی رسوا، به پر عقب وسوا. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خواهش میکنم 2 رادیو و تلویزیون میهن و همچنین فرهنگ گوتنبرگ سوئد را ساپورت کنید، علاوه مالی، علاوه معنوی، که همه این کار را میکنید و برنامه منم اگر که خوب دیدید و احساس کردید که این برنامه حرفی برای گفتن داره، به دوستانی که میدونید که دنبال برنامه خوب میگردن معرفی کنید. بسیار سپاسگزارم و شما را تا برنامه 143 یا 143 صفحه کلاس به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان. و شما را تنها میذارم با یک آهنگ بسیار زیبا که نمیدونم چیه. بعد از اینکه تموم شد صحبت ها میگرم یک آهنگ بسیار زیبا براتون انتخاب میکنم. خدا نگهدار.
کنم دیوونگیمو تو نیومده شد.